أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم،
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما على سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن، روحي وأرواح العالمين باب مقدم الله، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امروز روز پنجم محرم الحرام بود و امشب شب ششم محرمه. چه تصورات اشتباهی باعث میشه که ما اون نوع ظهورخواهی که به ما فرمودن رو نتونیم انجام بدیم؟ چه افکار اشتباهی، چه اعتقادات نادرستی مانع این است که ما بتونیم اونجوری که حضرات معصومین علیهم السلام، مخصوصا امام عصر ارواحنا فداه، در توقیع به عنوان راهکار برون رفته از غیبت برای ما بیان فرمودن رو عمل کنیم؟ چه چیزی مانع این هست؟ از ابتدای شبهای محرم عرض کردم که گاهی تصور ما و عدم تحلیل ما، عدم تلقی درست ما از همین حادثه یا عاشورا، خب این حتی همینی هم که عرض کردم، حالا نه به خاطری که ما گفتیم، ما هم از بزرگان یاد گرفتیم که درست تشخیص داده بودن و نقل قول کردیم، بیان کردیم، حقیقت همین هست که عرض کردیم. یعنی حضرت سید الشهدا علیه السلام رو در یه تنگنایی قرار دادن که حضرت رو مظلومانه به شهادت برسونن و انجام دادن. اینجور نبود که حضرت به قصد قیام و انقلاب و جنبش و خروج و اینها بخواد علیه یزید مثلا قیامی بکنن. خب این تلقی نادرست موجب روز خیلی از پیامدهای بعدی میشه که حالا بعضی ها شما این شبا عرض کردم، ما پیامدهای اشتباهی که به خاطر این موضوع دامنگیر جامعه اسلامی میشه بعدن صداش در میاد و ما خودمون متوجه نیستیم. در حالی که با یکی از دوستان دیروز صحبت میکردیم، کانال هاییست که تعداد زیادی جوانان شیعه مثلا 3-4 هزار عضو داره. خب میشناسم، میدونم، دیدم، وارد این کانال بودم، مثلا نمونه برمان نمونه، و اینها کلی شبهه درباره همین موضوع قیام امام حسین علیه یزید، یعنی به خاطر این تلقی اشتباه کلی شبهه براشون شده نسبت به اصلا اصل و اساس اعتقاد به وجود مقدس ابی عبدالله الحسن. یعنی ما نمیدونیم که وقتی یه چیزی رو اشتباه بیان میذاریم، اشتباه بنا میذاریم، این ترکش هاش تا کجا میره، این باستاب اشتباهش تا کجا متوجه جوانان میشه، متوجه همه میشه. حالا جوان معمولا چون تیزبینتر هست، دقیقتر هست، محقق هست، هر چیز رو به راحتی قبول نمی کنه، دقیق هست باید دقیق به او گفت. لذا اشتباه بیان کردن و تحلیل نادرست از مثلا حادثه عاشورا پیامدهای بدی داره. یکی از اون دیگه تحلیل های نادرستی که امشب میخوام عرض بکنم نسبت به موضوع ظهور حضرت ولیعصر ارواح نافدا، این تلقی نادرست از اون قیام حضرت هست و انقلاب حضرت، اون حرکت حضرت که به ظهور یعنی منتهی خواهد شد، که ما تصورمون این هست، یعنی تلقیمون این هست، اینجوری در جامعه تبلیغ کردیم که وقتی حضرت تشریف بیارن همه مشکلات، همه سختی ها بلا استثناء رفع میشه و دیگه از بین میره. ما باید تفکیک کنیم. البته بله، حالا با همین توضیحی که من عرض میکنم، ما هم قبول داریم که عمده سختی ها و مشکلات و بی‌عدالتی ها در جامعه حذف میشه، ولی مشکلات رو باید به دو قسمت کرد. یه قسمت از مشکلات اون مشکلاتی است که در دنیا انسان به طور کلی هر کس که وارد این دنیا بشه، میخواد ولی خدا باشه، میخواد عدو خدا باشه، دامنگیرش هست. یه مشکلات معمولی که طبعا در این محیط زندگی کردن این دوچار میشه، به مریضی ممکنه دوچار بشه، یعنی مریض بشه. خب امام حسن و امام حسین هم حالا رو هر بالاخره مصلحت بود، ولی بالاخره مریض شدن. امام سجاد بالاخره مریض شدن. ائمه درباره امام صادق، امام کاظم هست که اینا مریض شدن، خودشون گفتن به حکیم که برو فلان دارو رو بیار که من بخورم خوب بشم. یعنی این غیر قابل اجتنابه. حالا مریضی یک نوعشه، بقیه سختی ها مجبور بودن کار بکنن. اینجور نبود که چله چله از آسمون براشون طلا و نقره بباره، هر کس که کافره بره کار بکنه، هر کس که خوبه براش بباره. به طور کلی یه مشکلاتی در سرمای زمستان سرما میخورده انسان، در گرمای تابستان گرما میخوره انسان، بالاخره آگاهی بکنه، بیتوجهی بکنه، به امراض مختلف دچار میشه. میخواد مریض باشه، میخواد سالم باشه، میخواد پیر باشه، میخواد جوان باشه، میخواد ولی خدا باشه، میخواد عدو خدا باشه. رعایت نکنه به هر مریضی ممکنه مبتلا بشه. حالا اینکه معصومین گاهی کرامتی نشون میدن، معجزه‌ای میکنن، بعضی مریضی ها رو از انسان دفع میکنن یا شفا میدن، اون بحث دیگری است. ما نمیدونیم که حضرت کی میخوان شفا بدن، کی میخوان کرامت کنن. ما باید اصول بهداشتی رو رعایت کنیم. حالا اگر رعایت نکنیم به مشکلاتی دچار میشیم، به مشکلاتی دچار میشیم. گاهی من احساس میکنم، تلقی خود منه، شاید اشتباه برداشت کردم، که این که تو این روزها آمار کشته شدگان فوتی های کرونا در ایران 80 میلیونی، این مثلا ایران بیشتر از آمار کشته شدگان کل اتحادیه اروپاست، چه بسا به خاطر این تلقی اشتباه ماست که نه آقا ما کرونا نمیگیریم، ما در مجالس اهل بیت ماسک نمیزنیم، ما ورود با ماسک ممنوع در مجالس اهل بیت، اینجا شفاخانه است، اینجا همه شفا میگیرن. خب من از اینا میپرسم، اینایی که این عقیده رو دارن، آیا فقط ائمه استثناء قائل شدن فقط برای کرونا شفا میدن و نمیذارن که در مجالس اهل بیت کسی کرونا بگیره؟ فقط این یکی استثناست؟ خب این همه تا حالا قبل از کرونا این همه بیماری های مصری بود، گاهی تو مجالس اهل بیت هم کسی مثلا سرما خورده بود، و بغل دستی سرما خورده بود، اونم سرما میخورد، مریض میشه. اگر شفاخانه هست که ما اعتقاد داریم که معصومین قدرتشون اصلا قدرت الله، در این شکی نداریم. در این که بکم یمسک السماء ان تقع على الارض الا باذنه، دیگه اینا رو خودمون درس میدیم، بیان میکنیم درباره معصومین، درباره ائمه که چه عظمتی دارن. در اراده الرب فی مقادیر اموره تحبت الیکم و تستر من بیوتکم، اصلا خیرات و برکات از دست اینا به مردم میرسه، از دست غیر اینا نمیرسه، در این شکی نداریم. ولی اگر قرار بود که مثلا به این معنایی که اونها میگن که مثلا مجالس عزاداری سید الشهدا یا مجالس اهل بیت شفاخانه باشه، هر کس وارد میشه شفا پیدا کنه و مریض نشه، خب چقدر پیر غلام ها، افراد بزرگ، افراد خوب، یکی دیالیزیه، یکی نمیدونم دیابتیه، یکی مرض نمیدونم چربی خون داره، سر مریض های مختلف توی این مجالس هستن، عمری هم زندگی میکنن، توسل هم میکنن، نظر هم میکنن، خوبم نمیشه، گله هم نمیکنن از خود. اگه بیماری مصری هم آمد، ممکنه اگه رعایت نکنن تو همین مجالس آلوده هم میشن، مریض هم میشن. یه وقتی هم ممکنه کسی اصلا این کار رو نکنه، مریض هم نشه، آدم خوبی باشه، آدم بدی باشه، به هیچ کدوم از این امراض هم در تمام عمرش دچار نشه. به قول یکی از این بزرگان عزیز، خدا رحمتشون کنه، ایشون میفرمود، البته من خودم این موضوع رو تحقیق نکردم به فرمایش ایشان، میگفت 400 سال فرعون عمر کرد، سردردم نگرفت هیچ. پس اونو کی شفا داده؟ کی حفظش کرده؟ عمرها اونقدر طولانی نبوده در اون زمان، مثل الان بوده، خیلی تفاوت داشته. حالا مثلا حالا 70 80 سال با مریضی، اون وقت 100 50 سال بوده معمولی، دردم نمی‌کشه، ناراحتی نداشتن. ببینید تلقی های ما از ظهور اگر این باشه که در زمان ظهور دیگه هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت، نه، من عرض میکنم مشکلاتی که به خاطر نبودن امام در حاکمیت جامعه پیش آمده، بله اینها نخواهد بود. مشکلاتی به خاطر نبودن امام در حاکمیت جامعه، بشر نتونست تشخیص بده چه مواد غذایی خوبه، چه مواد غذایی بده، چه ترکیباتی خوبه، چه ترکیباتی بده، موادی درست میکنه که اینا انسان رو مریض میکنه. در زمان ظهور اینا نخواهد بود، معلومه انسان ها به سلامت کامل میرسن، بیشتر سلامت هستن. ولی اگر ما فکر کنیم دیگه اونجا هیچ مریضی به هیچ وجه، مثلا سرماخوردگی انسان پیدا نمیکنه، گرم و سرد هم که بشه بدنش دیگه نمیبنده، سرماخوردگی نمیکنه، نه، بازم ممکنه که انسان مریضی های سخت اینجوری رو بازم دچار بشه. حالا اینو چرا میگم؟ به خاطر اینکه عموم افرادی که حتی فعال مهدوی هستن و ظهور خواهی هم میکنن، اینها گاهی تلقیاشون، یعنی نفری از اینا چند روز پیش من میگفت که من دیگه این مدعی فلان رو من گوش نمیدم، من فلان کار رو نمیکنم. برای چی نمیکنی؟ به خاطر اینکه من فرزندم مریض بود، نذر کردم و خوب نشد، برام دیگه انجام نمیدم، این مشکلم برطرف نشد، با نزد منم انجام نمیدم. حالا این آقا رو بردارید بذارید زمان ظهور، تلقی او از این باشه که اگر اون نذر کرد و نیاز کرد و مشکلی داشت، بدون مراجعه به دکتر، حالا کاریه که با دکتر رفتن خوب میشه، حالا معمولا 90% مریضی ها، اگه نگیم بیشتر، اقلت 90% مریضی ها با رفتن به دکتر و درمان اینا خوب میشه. حالا من سوالم اینه، آیا دکتر که خوب میکنه، با اینکه خدا شفا بده بدون اینکه به دکتر مراجعه کنیم، اینا در عرض هم دیگه هستن؟ یعنی با هم منافات دارن؟ یا در طول هم دیگه هستن؟ یعنی یکی هستن؟ یعنی به این معنا یکی هستن که وقتی که خدا شفا میده، خدا بدون واسطه دارو شفا میده، وقتی که انسان میره پیش دکتر و با خوردن دارو خوب میشه، خدا به وسیله دارو شفا میده. یعنی اثر دارو رو خدا در انسان میده که اون دارو در انسان اثر کنه و خوب بشه. دو نفر میرن پیش دکتر، اینو دیگه اینقدر شما تجربه کردید، من که خیلی دیدم خیلی، حالا هر کسی بخواد چند نفر رو معرفی کنم از افرادی که یکی سینه قبرستونه یکی خوبه، دوتا یه مریضی داشتن رفتن پیش یه دکتر، دکترم یه دارو به هر دو داده، یکی خورده مرده یکی خورده خوب شده. خدا هست که دارو رو شفا رو در اون دارو قرار میده، اثر دارو و شفا بخشید مال خداست. بالاخره ما به دو مثل زرتشتی ها به دو مؤثر در عالم معتقد نیستیم، اهورا و اهریمن، یکی اهورا خدا باشه یکی اهریمن شیطان باشه، او هم مؤثر در عالم او هم مؤثر در عالم. اونا و زرتشتی ها این اعتقادو دارن، ما میگیم مؤثر، لا مؤثر فی الوجود الا الله، خدا مؤثره، هر چیزی که در اصلاحیه خدای تعالی است. یعنی اگه به من بدی هم میرسه، من خودم یک کاری کردم که این بدی رو خدا برای من قضا کرده، حکم کرده، این حکم قاضی به من رسیده که باید این مدت مثلا سختی رو بکشم. یه مقدار از سختی ها که مال قضای الهی است مال اینه. بعضی هاشم که خوبه، ظاهرش بده، تقدیره، و ما ظاهرش رو ببینیم که بد هست فکر میکنیم که کلن بد هست، که اینجور نیست. حالا منظورم اینه که اون فردی که این تصور رو داره وردارن بذارن زمان ظهور، بعد بگه که به عنوان مثال، حالا من یه مثالی بذارم که این مثال یه مقداری غیر معقوله ولی میخوام مطلب به ذهن برسه، این کسی کارو نمیکنه ولی به عنوان مثال میخوام بگم آقا من 14000 صلوات نذر میکنم که دیگه نماز و روزه را نخونم، به جاش با این 14000 صلوات برم بهشت، بهشت خدا از من راضی بشه. آقا تو راه رو داری عوضی میری، اصلا راه بهش رفتن 14000 صلوات به جای نماز و روزه نیست، نماز و روزه جای خودش داره. اگر خدا فرزند منو یا منو مریض کرد، راه درمان مریضی، البته بله ما به خدا میگیم، به ائمه میگیم، شفا خواستن میدن، نخواستن، یعنی خواستن شفا رو بدون واسطه دارو بدن میدن، خواستن دیدین ندادن، بریم از راه، از این راه وارد بشیم، یعنی اینم راه خداست، راه شیطانی نیست. یعنی اینجور نیست که ما اگه به دکتر مراجعه کردیم در واقع به شیطان مراجعه کرده باشیم، نه، بازم خدا شفا میده از طریق دارو، از طریق دکتر، از طریق درمان. ببینید ما تلقی های ما از مشکلاتی که در زمان غیبت داریم، حالا اینو چرا عرض کردم؟ اینو به این خاطر میگم که ما به خاطر این تلقی هامون، یه عده زیادی از افراد هستن که تلقیشون از مشکلات و سختی هایی که زمان غیبت دارن و در عالم فراگیر هست، اینا توجه فکر میکنن که اینا در زمان ظهور به طور کلی، به طور کلی همه مشکلات، که گفتم همه مشکلات نیستن، نصفی از مشکلات، یه مقدار از مشکلات مال نبودن امام در جایگاه الهیشه، اونها بله، ولی یه عده‌ای فکر میکنن تمام خواسته هایی که در دنیا دارن که اگر برآورده نشه به نظرشون سخته، در حال واقعی سخت نیست، سخته، اینا در زمان ظهور انجام میشه، لذا ظهور خواهی رو بر اساس رفع مشکلات انتخاب کردن. یعنی به نیت این که من به ظهور برسم، به خاطر این که من کاری بکنم که ظهور بشه، میگه من ظهور رو به این خاطر میخوام. در نهایت الان این اصل نگه به ظاهر اینو بگه، ولی توی دلش اینه که ما دعا بکنیم برای ظهور، برای اینکه تمام مشکلات رفع میشه، تمام سختی ها رفع میشه، یعنی دنبال یک آمال و آرزوها و یک بهشتی برای خودش و جامعه بشری در زمان ظهور هست، که این تلقی به این معنا کامل نیست، به این معنا درست نیست. ما وقتی این تصور رو داشته باشیم، طبعا نمیتونیم اون نوع درست ظهور خواهی رو که نسبت به امام باید داشته باشیم، یعنی اگر این باورمون این باشه، همونی که درست هست، که در زمان ظهور هم، یعنی حضرت ولیعصر هم که تشریف داشته باشن، ممکنه انسان مریض بشه، ممکنه انسان یکی عقیم باشه، فرزند نداشته باشه و صلاحش نباشه، بهش ندر، مشکل داشته باشه تو زندگی. ممکنه یه نفر عمرش کوتاه باشه، یه نفر عمرش بلند باشه. ممکنه بعضی مشکلاتی که در جامعه دیگه اصلا باید باشه، یعنی مواردی توی این دنیا هست اونی که هیچ مشکلی از هیچ جهتی در هیچ نوعی در هیچ فردی وجود نداره، اون فقط بهشته، اون فقط بهشته. هیچ اصلا هیچ چیز هیچ مشکلی نمیشه اصلا تصور کرد برای بهشت. ولی غیر از اون در دنیا، حتی در زمان ظهور، ما حتی یه بحثی رو چند سال پیش من عرض کردم که بعضی ها براشون جالب و جدید بود، بعضی ها البته موضع گرفتن که جوابشون رو دادیم، گفتم حتی عدالت محض در زمان ظهور قابل اجرا نیست که بگیم عدالت واقعی که خود عدالت هست، اون اصل عدالت در دنیا اصلا جا نمیشه، جا نمیشه. به اندازه ظرفیت دنیا حضرت عدالت رو وارد این دنیا میکنن، یعنی به اندازه‌ای که دنیا جا داشته باشه، ظرفیت داشته باشه. دقت میکنید؟ مثلا فرض کنید حالا همین مفتی ملعونی که دیشب عرض کردم خدمتتون که درباره امام حسین این نظر رو داره، حالا ان شاء الله فرض محال، محال نیست، محال هم نیست این فرض، این خیلی نزدیکه، ان شاء الله ان شاء الله الان ظهور بشه، این ملعون هم زنده است، ازت بخوان جوابشو بدن، یعنی عدالت رو درباره این اجرا کنن، چیکارش کنن؟ مثلا چیکارش کنن؟ کسی که درباره امام حسین این نظر رو داره، این عقیده رو داره، یعنی اینقدر دوره. مثال میخوام عرض کنم که میخوام بگم دنیا ظرفیت اجرای عدالت رو به معنای اتم و اکمل نداره، بهشت این امکان رو داره، فقط در بهشت اون عدالت 100% کامل جا میشه، ولی در دنیا جا نمیشه، در دنیا جا نمیشه. مثال حالا بردار مثالی که بگید آقا تو این اتاق یک ظرف یا چیزی که از این در، مثلا این در اگه 2x2 هست، یه چیزی مثلا 4x4 بخوان وارد این در، آقا جا نمیشه، این ظرفیتش همین قدره، بیشتر از این دیگه وارد نمیتونه بشه، جا نمیشه. منظور این که در دنیا ما یه مشکلات و سختی هایی داریم، چه قبل از ظهور چه بعد از ظهور، حتی بعد از ظهور هم بعضی بیماری ها، بعضی مشکلات، بله من روایاتی دیدم که رفع میشه، دفع میشه، داروخونه ها نمیدونم جمع میشه، اینا به طور کلی یعنی وضع برعکس میشه. الان سلامتی مثلا 10% مردم سلامت کامل هستن، 90% مردم مشکلات و سختی ها و بیماری ها و اینا در نظر بیماری و سلامتی بیماری دارن، مثلا اون وقت وضع برعکس میشه، 90% مردم سالم میشن که دیگه غلبه پیدا میکنه، حالا 10% مردم هم بازم ممکنه مشکلاتی داشته باشن، بازم ممکنه سختی هایی داشته باشن. پس اگر کسی تلقیش این باشه که زمان ظهور به طور کلی هیچ مشکلی در هیچ جهتی، چون گفتی مشکلات بر دو نوعه، یعنی نه از نوع اول که مثلا به خاطر نبودن امام در جایگاه الهیش این که معلومه نیست، نه اونی که اولی که اون یکی بعدی که به خاطر خاصیت دنیا، اصلا خاصیت این آب و خاک و مولکول دنیا آلودگی است، نمیشه آلودگی و مریضی و سختی یعنی کار و فعالیت و تلاش و بالاخره خستگی و بالاخره بعضی آسیب ها و تصادفات و اینها غیر قابل اجتناب، نمیشه نباشه، در زمان ظهور هم خواهد بود. وقتی من تلقیم این باشه که هیچ مشکلی نیست، انگیزه من مهم، من نتیجه گیریم این قسمته که انگیزه من برای ظهور خواهی این میشه که رفع مشکلات، رفع سختی ها، رفع نمیدونم هرچی که به نفع من هست. مثال زدم که اون فرد میگه من فرزندم مثلا مریضه، ببینید این با این طرز تفکری که فکر میکنه اگر مشکل باشه مشکل مال شیطانه و خوبی و هر چی خوبی هست مال خداست و این دو تا مرکز ظاهرن، حالا نمیگه عملا ولی در فکرش این هست که دو تا مرکز قائل باشه برای این که مستر برای کار خودش، یکی مریضی یکی سلامتی. حالا مریضی چون نشده، خدا انجام نداده، پس میره دکتر. مثل که دکتر که بره، یعنی دکتر مقابل خداست. دکتر یه جوری هست که خدا نتونست حالا انجام بده، نسجیر بالله زبان حالش اینه، خدا نتونست اینو خوب بکنه، حالا میره پیش دکتر که دکتر خوبش بکنه. نه آقا، چه بری دکتر چه خدا خوبت بکنه، دوتا یکیست. حالا خدا از راه های مختلف انسان رو خوب میکنه، از راه های مختلف رفع مشکل میکنه. مصالحی در دنیا هست، مصلحت هایی هست، ما پشت پرده رو نمیدونیم. امور دست خداست، پرونده هر کسی در دست خداست. به صلاح او هست که اینجور باشه، به صلاح اوست که اینجور درست بشه. حالا فقط ما مریضی ها رو میگیم، همه مسائل، حالا یک به عنوان نمونه مثلا ببینید، این تلقی های اشتباه ما در زندگی معمولا این همیشه بوده، یعنی از ابتدای بعد از شهادت پیغمبر تا امروز بوده. یه جریانی رو نقل میکنن، به مناسبت الان یادم اومد چون این تلقی های اشتباه رو عرض میکنم، که از تشرف علی ابن ابراهیم محزیار احوازی خدمت امام زمان علیه السلام. البته معمولا میگن امام علی ابن محزیار، این ابراهیم، علی ابن ابراهیم محزیار هست. این حالا پسر برادر او بوده، چی بوده اینا؟ این 20 مرتبه رفت حج برای اینکه خدمت امام زمان علیه السلام برسه. ببینید حالا خود این که انسان تشرفی پیدا بکنه به خدمت امام زمان، که چه توفیقی بالاتر از این و چه ارزشمندی بالاتر از این. ولی برخورد امام زمان علیه السلام با این فرد به ما یک حقیقتی رو میفهمانه، که ما به جای این که تمام فکر و ذکرمون رو بذاریم به این که خدمت امام زمان علیه السلام برسیم، در اولویت اینو باید قرار بدیم که وظیفمون در زندگی چی هست، چی کار باید بکنیم. و این آقای مقدارکی در فهم مطلب نسبت به اون چی که حضرت میخوان ناتوان بوده. این ناتوانی متاسفانه امروز تو جامعه ما از همین تشرف هنوزم ادامه داره. حالا من دقیق اینو عرض میکنم تا شما متوجه بشید که منظور من چیه. در تشرف علی ابن معزیار، حالا اون مقدماتش کار نداریم، که وقتی خدمت حضرت رسید، 20 مرتبه که رفت و نرسید و دیگه ناخواست ناامید بشه و بالاخره بهش بشارت دادن، بالاخره ناامید نمی کنن. الله حضرت مهربان و مهربان ترین فرد هستن بعد از خدای تعالی برای مخلوقات و برای بشر. این خدمت امام زمان رسید، آمد وارد خیمه شد، حضرت رو دید، سلام و احوال پرسی. اولین جمله یکی بود، اولین جمله هایی که حضرت بهش فرمودن، فرمودن که نحنو نتوقع که فسلمت علیه بالامامه، من ایشان رو به عنوان امام سلام کردم، یعنی اعتقاد به امامت با اینکه شما امام من هستید. فقال لی یا ابا الحسن قد کنا نتوقع که لیلا و نهارا فما الذی ابتأ بک علینا. یعنی چی؟ همین الان تو کلیپ هایی من دارم که تو فضای مجازی پخش میکنن، که حضرت به او فرمودن، ترجمه که میکنن، که حضرت فرمودن یا ابوالحسن قد کنا نتوقعک لیلا و نهارا، من صبح و شام منتظر تو بودم. فما الذی ابتأ بک علینا، چه چیزی باعث شد که تو کن بشی و به شما نیای. بعد او همین تصوری که الان توی کلیپ ها ترجمه میکنن، او همینو فهمید، فکر کرد منظور حضرت این است که من صبح شب منتظرت بودم، چطور نیومدی پیش من؟ او این که حرف اگه حضرت اینو فرموده باشن منظورشون این باشه، در واقع جا داشت که این بگه که آقا من 20 مرتبه اومدم، بقیه مردم که نمیدونم من 20 مرتبه اومدم، آقا من کجا بیام؟ اینم همینو گفت، البته با ادب مؤدبانه صحبت کرد، گفت یا سیدی لم اجد من یدلنی الی الان، منو پیدا نکردم کسی که منو تو الان کسی پیدا نکردم که منو به سوی شما راهنمایی کنه، یعنی کسی نبود که منو بگه آقا اینجا. ببینید جوابی که این میده جوابش به خاطر اینکه متوجه منظور حضرت نشده، چون منظور حضرت رو متوجه نشده، حضرت به حضرت میگه که لم اجد من یدلنی الی الان، تا الان کسی رو پیدا نکردم که خدمت شما برسم. خب منظور حضرت این نبود که تو چرا تا حالا نیومدی پیش ما، من منتظرت بودم. اگه میخواست حضرت بگن من منتظرت بودم، میفرمودن مثلا قد کننا ننتظرک لیلا و نهارا، ما تا حالا منتظر تو بودیم، کل کلمه انتظار رو میگفتن، منتظر تو بودیم. نتوقعک توقع میدونید یعنی چی دیگه؟ ما روز جمعه میگیم هذا یوم الجمعه و هو یومک، ها بعدش چی میگیم؟ که و هو یومک المتوقع فیه ظهور، ما در امروز توقع ظهور از تو داریم. قد کنا نتوقعک یعنی ما از تو یه توقعی داشتیم، یعنی تو به جایی که میخواست 20 مرتبه خودتو به زحمت بندازی، این همه وقت زمان اون وقت هم مثل الان نبود، حالا 20 مرتبه میشه مثلا ممکنه یه نفر در ایام حج واجب بره، در طول سالم مثلا پارتی داشته باشه، الان که بسته است، حالا 20 مرتبه بره با هواپیما بره و بیاد، کسی هم نفهمه، سر مغازش هم باشه بره برگرده، نه 20 مرتبه واقعا میشد 20 سال، چون بیشتر بعضی ها رو پیاده میرفتن، سخت بود، سالها ره زحمت کشیده رفته. خب این ببینید حضرت میگن ما از تو یه توقع، یعنی میخوان بگن من نمیخواستم تو این همه خودتو به زحمت بندازی، این همه بیای که فقط منو بخوای ببینی، بجو کاراتو درست کن. از کجا میگیم؟ چون بعدش حضرت میگن چند تا کار، سه تا کار میگن که حالا شما وقتم داره تموم میشه، این سه تا کار رو نمیگم، ما اینا رو توی کانالمون توی سایت اینو البرهان اینا رو توضیح دادم، گفتم بازش کردم مفصل توضیح دادم، اونا رو در 20 مورد قسمت بندی کردیم، گفتیم که حالا انشالله بعد دو مرتبه هم باز ویرایش خواهیم کرد، خواهیم داد، که اینجا نمیخوام توضیح بدم. یعنی به این خاطر ما میگیم حضرت منظورشون این نبود که تو من منتظر قد و بالای تو بودم که من تو رو ببینم. حضرت میخواد بگه آقا من 20 سال بودم، اصلا این حرف به قول معروف غیر معقولیه، اگر منظور حضرت نستجیر بالله این باشه که حضرت بگن که من منتظر بودم که تو رو ببینم، تو ندیدم تا حالا، من منتظر بودم، منتظر نیست، نتوقعک یعنی من یه توقعی از تو داشتم، من میخواستم تو یه جور دیگه باشی، تو یه جور دیگه فکر کنی، یه جور دیگه عمل کنی، به جایی که هی بودی بیا بیا مکه و بیا بیاری که فقط منو ببینی، میخوای منو ببینی، میخوای لباسامو بشوری مثلا، میخوای هیکل منو ببینی، چی بشه آخه تو؟ به جای این کارا برو خودت درست کن، برو کارت درست کن. که دنبالش از این میفهمد که لکنکم کثرتم الانوار و تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین و قطعتم الرحم الذی بینکم فایو از عذر لکم، یعنی شما این سه تا کاری که در سه موضوع خاص هست که ما اونجا توضیح مفصل دادیم، حضرت بهش گوشزد میکنه، میگه شما این کاراتون رو مهمل گذاشتید، بلا میشی میای منو ببینی؟ قلنا نتوقعک، ما متوقع تو بودیم. حالا اینو من چرا گفتم این جریان علی ابن ابراهیم محضیار احوازی؟ به خاطر این که ما با در راستای همون عرض امشب منه که ما گاهی تلقیهای اشتباهمون، یعنی برداشتهای اشتباهمون از مسائل، مثل این که مشکلات رفع میشه، این عدم تشخیص درست باعث میشه که من ظهور خواهی رو بر این مبنا قرار بدم، چون فکر میکنم همه مشکلات برطرف میشه. من تصورم اینه که علی ابن ابراهیم مزیار اهوازی مثلا که 20 مرتبه رفته خدمت حضرت، حضرت بهش گفتن تو تا حالا کجا بودی، چرا نیومدی پیش من؟ پس ما هر کار هست باید همه چی رو دست هر چی دستمون هست بذاریم زمین، بریم خود برسونیم به خدمت حضرت. آقا بشین کارتو درست کن، بشین خودتو درست کن. حضرت منظورشون این نبود، او هم نفهمید. حالا او نفهمید، حضرت که توضیح دادن. چرا اینی که الان داره برای ما توضیح میده، کلیپ درست میکنه، زحمت میکشه، فعال مهدوی هست، ترجمه میکنه، چرا اشتباه ترجمه میکنه؟ تحویل جامعه میده، یعنی جامعه رو باز هم به اشتباه میندازه. یعنی همونجوری که علی ابن ابراهیم مزیار به اشتباه افتاد و اشتباه تلقی کرد و حضرت منظور حضرت نفهمید، از آخر هم وقتی حضرت گفتن گفت توبه توبه توبه، ببخشید ببخشید، یعنی کلی قبول کرد، نگفت ها فهمیدم، حالا ان شاء الله فهمیده، توبه الاقاله، به من مهلت بدید، چش درست میکنم. یعنی حالا فهمید و نفهمید شما نمیدونیم، از من میگم نفهمید هنوزم، یعنی بازم متوجه نشد، فقط به خاطری که رو حرف حضرت حرف نزنه، حرف حضرت رو رد نکرد، گفت التوبه التوبه التوبه. ببینید ماها وقتی که اشتباهات تلقی های اشتباهمون در زندگی باشه، باعث میشه که اون کاری که باید، من تمام حرفم اینه، یعنی نتیجه عرضم اینه که چرا ما ظهور خواهی رو نمیتونیم بر اساس اون چی که در روایت هست، اون چی که در توقیع هست، اونی که در واقع هست انجام بدیم؟ برای اینکه مثل این موارد تلقی هامون اشتباهه، از ظهور اشتباهه، از ملاقات ها اشتباهه، بعضی از افراد بعضی ملاقات ها اشتباهه، لذا از داروها از مریضی ها اشتباهه. آقا کرونا چه خصوصیتی داره که شما نسبت به کرونا اینقدر فکر میکنید که آقا اگه کسی مثلا ماسک زد رفت برای حرم امام حسین، ماسک زد رفت توی زیارت امام حسین، رفت توی مسجد توی جلسه امام حسین ماسک زد، این مثل که ایمانش کمه. البته اینو در حاشیه بگم، من معتقد نیستم که مثلا باید حرم های ائمه بسته بشه یا زیارات معصومین تعطیل بشه یا مثلا مجالس اهل بیت عصمت و طهارت در محرم و غیر محرم تعطیل بشه. ما از همون سالی که کرونا شد مجالسمون رو به طور کلی تعطیل نکردیم، مدیریت کردیم. همون جلسه اول که نیمه شعبان بود بعد از تعطیلی، همونجا من اعتراض کردم به بستن حرم های حرم رضوی، حرم امام رضا نباید بسته بشه، مدیریت بکنن، مواظب باشن، یعنی مراقبت بکنن، مثل یک بیماری مصری که خب خطرناکه، بیماری مصری خطرناک که اگر حالا اون که خدا بخواد معجزه باشه اون بحث دیگری است، ما اون نمیدونیم کی میخواد معجزه بشه. بله پارسال رفتن اربعین، اون همه جمعیت هم تو اربعین بود، هیچ کس هم کرونا نگرفت، این معجزه است، این کرامته، شکی ما نداریم این قدرت رو دارن، ولی آیا من میدونم که حالا میخواد معجزه بشه یا نشه؟ ما باید رعایت کنیم و اگر رعایت کردیم دلیل بر بی ایمانی و بی توکلی نباید تلقی بشه. ببینید این تلقی های اشتباه ما به نظرم یه مانع برداشت غلط ما از مبانی و بنیادهای ظهور هم به خاطر همین تلقی های اشتباه، یعنی اینا رو ما زیربنای کارمون قرار دادیم، بعد بیایم تو مبانی مثلا اصلاً که مهدوی هم فعالیت میکنیم. یه نمونه کوچک دیگه هم، البته کوچک میگم خیلی مسئله بزرگه ولی کوتاه میخوام عرض بکنم، وقتم تموم شد، درباره تلقی های اشتباه بگم که مطلبمو تمام کرده باشم. یکی دیگه از اون تلقی های اشتباه ما در زمان غیبت نسبت به ظهور اینه که ما نمیتونیم جزو یاوران حضرت باشیم، هر کسی نمیتونه جزو یاوران حضرت باشه. به خودش نگاه میکنه، من به خودم نگاه میکنم، آقا ما این همه معصیت کردیم، این همه گناه کردیم، این همه نافرمانی خدا کردیم، به نام امام زمان که نیستیم، به یاد امام زمان که نیستیم، همش برای خود ما کامون، ما کجا؟ اون افرادی که یاور امام زمان میشن، اون افرادی که دوست امام زمان میشن، اون تاثیراتی که میتونن خدمت به حضرت بکنن، اونا افراد اولیاء خدا، افراد انتخاب شده هستن، اونا توفیقاتشون از طرف خداست، اونا خود خدا توفیق بهشون میده. آقا توفیق حرم امام رضا هر کسی که نداره بره، خود حضرت میطلبه. ببینید تلقی های غلطمون کجاها کار میکنه و چقدر باعث افسردگی ها و ناراحتی ها و فرو رفتن در مشکلات و گناهان میشه. آقا خانم ها که اصلا هیچی، اصلا بیچارا اونا که اصلا نباید فکر ایگه یاور امام زمان بشن. ما نمیشه در این وادی حرکت بکنیم، در حالی که درست برعکسه، درست برعکسه. هر کسی از شیعیان، من تو این کتاب ویژگی های یاوران ظهور با دلیل ثابت کردم که مطابق روایات معصومین علیهم السلام یکی از ضروری ترین چیزها، نه که بگیم مستحبه، اصلا جزو واجباته، واجب انسان کاری بکنه که جزو یاوران حضرت بشه، تلاش بکنه. حالا چی کار بکنه؟ مثلا کار سختیه؟ نه، بسیار کار ساده است. با کمترین تلاش انسان میتونه جزو یاوران امام زمان علیه السلام بشه، با کمترین تلاش، با کوتاهترین راه، با کمترین وقت گذاشتن. دیگه این دیگه از این ساده تر نمیشه. یکی اطلاعیه بدن، بگن آقا این اطلاعیه، حالا معمولا اطلاعیه های استخدام اینجوریه، مثلا اطلاعیه میدن برای استخدام یک فردی، میگن آقا ما 5 نفر نیاز داریم، یه رزومش هم بنویسه، 5 سال سابقه فلان، نمیدونم از این سن کمتر نباشه، از این مدرک کمتر نباشه، آقا فقط باشه، خانم نباشه، در این شهر باشه، در اون شهر نباشه. ببینید چقدر محدود میکنه. دیگه بعد طرف این جوونه میبینه که نه بابا اصلا هیچ کی، تازه همون هم که میشه 5 نفر که میخوان 5000 نفر درخواست میدن که اون شرایط رو دارن، از این 5000 نفر 5 نفر رو انتخاب میکنن. آقا یاوری امام زمان نه سن میخواد، نه وزن میخواد، نه سواد میخواد، نه مرد و زن میخواد باشه، نه رزومه تلاش و فعالیت قبلی میخواد که بگن آقا تو باید بری توبه کنی، در مسیر تزکیه نفس قرار بگیری، توبه بکنی، نمیدونم دست از گناه بشویی، فلان کنی تا بتونی یاور امام زمان بشی. هیچ شرطی نداره، هیچ شرطی نداره الا یک کار. از این ساده تر دیگه آقا چقدر راحت بگیرن. گرگدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ آقا ما خودمون نرفتیم طرف امام زمان، بعد ناراحتیم که چرا مثلا نمیشه. نه، ما نرفتیم. بسیار بسیار ساده. از این ساده تر، از این راحت تر، از این روان تر، نه محدودیت سنی، نه محدودیت شغلی، نه سابقه کار، نه مدرک تحصیلی، نه مرد و زن بودن، نه ساکن شهری بودن، نه ساکن روستایی بودن، هیچی نداره. فقط یه کار چیه؟ یه ورق صبح به صبح بلند شو 40 روز اینو بخون. آقا شوخی ما رو گرفتی؟ آره، امام صادق واسطه شدن بین ما و خدا، یه قراردادی نوشتن حدود 100 سال قبل از میلاد امام زمان علیه السلام برای اصحاب امام عصر. هیچ شرطی هم نداره، هیچ شرطی هم نداره. البته نمیگن برو گناه بکن، منظورم اینه که اون گناهکار هم نباید بگه آقا شرط گذاشتن که من توبه کنم. میگم نه، نذاشتن گناه برم بکنم. نه، هیچ وقت ما نمیگیم گناه بکنه. معلومه که نباید گناه بکنه، چون متن این دعا انسان رو میفهمونه که چجوری باید باشه. فقط کسی قصد این داشته باشه. ببینید قصد کلاهبرداری که از خدا نمیشه داشت، که از کلا سر خدا گذاشتن هم نمیشه بردن. آقا کلاهبرداری و کلاه گذاشتن هر دوش بده، هم کلاه گذاشتن بده هم کلاهبرداری. همین میشه سر خدا کلاه گذاشت، هم کلاه خدا رو برداشت. ببینید شما قصد داشته باشید که جزء یاوران امام زمان علیه السلام بشید، واقعا هدف رو داشته باشید به این نیت. مرد بخواد باشه یا زن، از خواب که بلند میشه، آقا خانم ها در یه موقعی نمیتونن نماز بخونن، شرطش نماز خوندن نیست. بعد نگفتن بعد از نماز حتما نماز، شرطش نماز خوندن نیست که نماز بخون بعد از نماز، نه نه ساعت حدود 6 تا 8 صبح تقریبا، این حدود این حدود. حالا که بعد نماز خودی چه بهتر. تا این حدود این دعای عهد رو البته با این نیت خالصانه، فقط یه جو اخلاص میخواد، ته دل تو میخواه یا واقعا نمیخواه. واقعا انسان یه معامله بکنه با خدای تعالی، این راهی باز گذاشتن، یه راه اختصاصیه، راه ویژه است، یک راه ویژه امام صادق باز کردن. اینا همه شیعیان میتونن برن، مخصوص شیعیان هم هست، سنی ها نمیتونن برن، وهابی ها، یهودی ها فقط شیعه. شیعه هر حالتی که داره 40 روز فقط میخواد چرا نیت بکنه و اخلاص داشته باشه. یعنی میگه خدایا من واقعا میخوام این 40 روز بخونم که جز یاوران امام زمان بشه. من آقا تو این مدتی که حالا تو این تا این سن رسیدیم، این ما از شاید حدود مثلا خیلی وقت پیش، چندین سال پیش توی مجالسی با همین با همین نحوه گفتم، به خدا قسم برای من تجربه شده، به خود من گفتن افرادی بعدن اومدن بعد از مثلا چند سالی، من خودم دیدم افرادی رو که تو چه وادی بودن و این حرفایی که من عرض کردم روشون اثر گذاشته و این دعای عهد رو خوندن 40 روز و بعد از 40 روز خدا یه توفیقاتی یه جوری در رو باز کرده، یه جوری درهایی رو بسته به روش، درهای گناه رو، معصیت رو، درهای خوب رو باز کرده و این در نهایت شده جزء اصحاب امام زمان علیه السلام. البته اصحاب امام زمان خب میدونیم دیگه چند دسته هستن، یه عده خب ابدال و اودال اوتاد و اینها که کار نداره، ملازمین بحثشون جداست، اون دیگه سرلشکرهای حضرت اون 313 نفر هم. بعد از اون حضرت یه لشکر 10,000 نفری دارن که من به نظرم جز این لشکر میشه، این 10,000 نفر یا بعد از این که عموم شیعیان هم توی یک وادی میشن، یعنی به دو قسمت تقسیم میشن شیعیان مطابق همین مطلبی که در این تشرف علی ابن ابراهیم مهزیار اهوازی هست و من اونجا توضیح دادم. شیعیان دو قسمت میشن، یک قسمت خواص از شیعه، یک قسمت عوام از شیعه. این خواص از شیعه میشن این افرادی که دعای عهد رو میخونن، حالا اینا به نسبت تلاششون بعدن، یا میان جزو این گروه 10,000 نفری حضرت اگه خوب تلاش بکنن، و اگر کمتر تلاش بکنن میشن جزو خواص از شیعیان که اینا هم جزو یاوران امام زمان علیه السلام هستن. حالا من اینا رو انشالله در مجالس دیگری قصد دارم که مفصل بیشتر توضیح بدم که امشب هم یه مقدار وقت هم گذشت. لذا بدانید یکی از اون چیزهایی که ما باید به خودمون بباورانیم این است که میتوانیم جزو یاوران امام زمان بشیم. یکی از اون عزیزانی که در کربلا همین تلقی رو داشت که میشه جزو یاوران امام زمانش باشه، حضرت قاسم ابن الحسن. ایشان حدود 13 سال داشتن، امام مجتبی سال 50 به شهادت رسیدن، این جریان سال 61ه، ایشان 13 سالش بود، مثلا دو ساله بوده که پدرشون از دست داده بود. از همون زمانم در دامن امام حسین علیه السلام بزرگ شده بودن. ایشان روز عاشورا یه موقعی اومدن پیش عمو با حالت التماس، با حالت التجا. چرا؟ چون باورشه که میشه یاور امام زمانش بشه. نمیگه من سنم کمه، معصیت که نکرده، گناهکار که نیست، فرزند امامه، جانمون به قربان امام مجتبی، جانمون به قربان فرزند امام مجتبی. یادم بود به قرآن قاسم ابن الحسن. اصلا نام قاسم ابن الحسن، نام این عزیز رو بردن خودش روزه است. یاد مظلومیت امام مجتبی و فرزندش باید انسان محزون بشه. شبهای عزیزی، شبهای محرم، شبهای دهه اول، شبهایی است که انسان بدون بهانه دلش بهانه اشک و آه داره، گریه داره، تا چه رسه به این که ببینه یک جوان حدود 13 ساله، یعنی خاطره این شهادت، خاطره این جانبازی، خاطره این جانفدائی قاسم ابن الحسن رو در مقابل امام زمانش بیاد بیاره. آمد میشه امو، امو جان به من اجازه میدان بدی. آقای نگاهش کردن، آقا جان عزیزم، عزیز برادر کجا؟ یادشون از برادر افتاد، اونو در بغل گرفتن، بمیرم آقا جان، عشق ریختن، گریه کردن، اجازه ندادن. نه نه عزیز برادر، خیلی ناراحت شد، خیلی دلش غمگین شد، ناامید برگشت به سوی مادر. مادر من توفیق ندارم، من امکان یاوری امام زمانم و مگر ندارم. آقا جان یا صاحب زمان، ما کجا بریم اگر رد بشیم از درگاه شما؟ آقا جان ما رو بپذیرید مولای ما، آقای ما، ما نه فرزند امام مجتباییم، نه اونقدر پاکیم، ولی میخوایم جزو یاوران شما باشیم، میخوام شما رو یاری کنیم، میخوام در واقع خودمون رو یاری کنیم، یه خدمتی به شما بکنیم. مادر یه نام در آورد به فرزند داد، گفت برو اینو به عمو نشان بده. آخ امام مجتبی وصیت کرده، پسرم قاسم اگر در روز عاشورا در کربلا بودی، در یاری عمود کوتاه. آخ دوان دوان آمد، امو 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 جان، امو جان، این نامه پدرمه، این از خطه. آقا بگیرن ببوزن بر چشمام مادر. آی برامو، ای وای ای وای ای وای، السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله اخر الوقت مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. نسألك اللهم وندعوك بسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم الأمجد، إلهي بحق محمد وعلي وفاطمة. والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ولد الحسين وبإمام زماننا يا الله 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 اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لمولانا الفرج خدایا فرج امام زمانمون را سایه برسان همه ما رو خدمت گذار و عارف به حقشون قرار بده قلوب شیعان رو در وفای به عهد امام مجتمع بفرما خدایا تلقی ما برداشت ما از سختی ها از مشکلات از این مواردی که گفتیم رو تصحیح بفرما به آبروی محمد آل محمد همه ما رو خادم و خدمتگزار اماممون منتظر حضرت قرار بده خدایا ما رو جزو یاوران و انصار و اعوان حضرت قرارمون بده به آبروی امام زمان ما رو جزو خواص از شیعان اقلن قرارمون بده مجالسی که به نام نامی ابا عبدالله الحسین در هر جای این کره زمین در هر جای این عالم برگزار میشه و این مجلس رو از بانیان محترم قبول بفرما عاقبت امرمون ختم به خیر بفرما به آبروی محمد و آل محمد بالفاتحة مع الإخلاص والصلوات